Let us remain standing for a moment as we bow our heads for prayer. Now with our heads bowed, and I trust our hearts are bowed too, I wonder how many in here tonight would like to be remembered in prayer, something special. Would you just raise your hand and say, God, give to me tonight that what I'm looking for. Lord, bless you. Our Heavenly Father, as we now humbly approach this great throne of grace by faith, we move into the beyond, where God and the angels and the cherubim, all the heavenly hosts assembled together. Or he said there cannot be even a sparrow fall to the ground without a heavenly Father knowing it. How much more does he know here when hundreds of people have their heads bowed and calling upon thee for special requests?
در این درخواست‌های ویژه دعا
می‌کنیم. پدر امشب به این دنیای نیازمند نگاه کن.
شما قوم نیازمند هستیم.
That because that we have assembled here and expressing to thee our faith in a living God who does answer prayer,
خداوند زنده
we have come out from among the world of the uncircumcised, the hard ears, come out to live a separate life and to live confessing our faith in thee. Tonight we've raised our hands and say we're needing. Dear God, answer every one of their requests.
خداوند تک تک در
پاسخ
دعا
پاسخ بده. خداوند
دعا میکنم که امشب ما رو در کلام خود ملاقات کنیم.
ما
برای اصلاح شدن و برای فهمیدن اینجا جمع شدیم. و گردیم که چگونه باید در این زمان زیست کنیم. در انتظار چه چیزی باشیم و چه کاری انجام بدیم.
چون آگاه هستیم
که بر طبق تمام نشانه هایی که انبیا گفتند آمدن خداوند نزدیکه. خداوند به اون زمان نزدیک میشیم، زمانی که نجات کامل به فرزندان داده میشه. خداوند را عطا کن تا همه ما اونجا باشیم، حتی یک نفر هم باقی نمونه.
That's our purpose of being here, Lord. We love you, and we're trying to prepare for that hour. Speak to us, we ask again tonight, and heal all the sick and the afflicted. And renew the strength and power in your believing children. Grant these things, Father. We ask much because you told us to ask them.
گفتی به فراوانی بطلبید، چیزهای عظیم بطلبید و بسیار بطلبید تا امشب شادی ما تکمیل بشه.
اینها
را در نام عیسی مسیح می‌طلبید. آمین.
بفرمایید
بنشینید.
Certainly deem this the grand privilege tonight to be back here to platform again here in this past school. Their face, these fine people that's gathered out to hear the gospel. I ask God's mercy to help me to tell you the truth as far as I know the truth. He still controls the mouth of a man who thinks he could the mouth of a lion. And if I had ever tried to say anything that was wrong and contrary to his will, my sincere prayer is that he closed my mouth and I won't say it. Truly, I want to be in heaven myself and I'll never be there besides all that and be a false leader, somebody who has done something falsely. If I do it, it's because I don't know no different.
Lord bless you.
Now tomorrow morning,
If it be the will of God, I aim to speak on that subject very
ازدواج و طلاق و
مطمئن
هستیم که شما خواهید اومد قلم و کاغذ خودتون رو به همراه میارید خیلی طول نمیکشه اما میخوام که هدف من از بازگشت به اینجا از اول همین بود اول در ایندیانا من به شما اون رو قول دادم و فردا صبح رو انجام خواهم داد اگر اراده خدا باشه و خدا به ما کمک کنه چه حقیقت رو بشناسیم
to speak on the subject.
فقط بدون که حقیقت چیه و بعد ما میتونیم در نور حقیقت گام
برداریم
و بدونیم که حقیقت چیه و در اون گام برداریم
You know, I used to have an old colored friend who said to me,
Brother Billy,
I don't want any trouble at the river. He said, I want to have my ticket in my hand and when the whistle blows, I don't want any trouble there. That's all a long time ago. If there's anything wrong, let me tell you right now. اجازه بده تا همین الان اون رو برطرف کنم زمانی که کشتی به اون سمت حرکت کنه دیگر طوفان و تاریکی خواهد بود نمیخوام هیچ سد و مانعی داشته باشم میخوام الان مشکلم برطرف بشه ما الان به خاطرش اینجا هستیم یعنی برطرف کردن موانع تا بتونیم روی کشتی گام برداریم I won't speak to you very long tonight.
امشب خیلی طولانی وقت شما رو نمیگیرم چون فردا دو جلسه خواهیم داشت و من بعدش فوراً برای جلساتی به جاهای دیگر خواهم
رفت.
اما الان دوست دارم که سه آیه از کتاب تثنیه باب 16 رو بخونم. تثنیه باب 16 از آیه 1 تا 3
Observe the month of Adar.
ماه ابیب را نگاه دار و فسح را به جهت یهوه خدایت به جا آور زیرا که در ماه ابیب یهوه خدایت تو را از مصر در شب بیرون آورد پس فسح را از رمه و گله برای یهوه خدایت ذبح کن در مکانی که خداوند برگزید تا نام خود را در آن ساکن سازد حالا موضوع امشب من مکان برگزیده خدا برای پرستشه اگه توجه کرده باشی ماه الف به یه به در اونجا به معنی ماه آپریله ماه آپریل زمانیه که اونها بیرون آورده و عجیب اینه که ما امشب به عنوان پرستندگان خدا در این دورانی که در اون زندگی میکنیم عقاید مختلفی رو در مردم میبینیم تا زمانی که عقاید مختلف در اون وجود داشته باشه سوال‌های متفاوتی هم پرسیده میشه اما فقط یک پاسخ درست برای هر سوالی که مطرح میشه وجود داره اگر من بپرسم این چیه؟ شما میگید یه میزه کارش چیه؟ میبینید؟ حالا شاید یکی بگه این یه میز نیست یه تخته است خب این یه تخته است اما در این حال یه میزه ببینید باید یک پاسخ درست داده بشه و اگر من راجع هر چیزی سوالی بپرسم باید یه پاسخ درست هم برای وجود داشته باشه شاید یه چیزی نزدیک به اون وجود باشه اما باید یک سوال صریح و درست داده بشه بنابراین هر سوالی که تو زندگیمون به وجود میاد باید یک پاسخ درست و صحیح به اون داده بشه و امروزه میشنویم که گفته میشه خیلی از مردم ما در دنیا از عنوان یک میسیونر که سفرهای زیادی رو به دور دنیا انجام داده با ادیان زیادی در ارتباط بودن
such as Buddha
مثل بودایی ها محمدی ها یا هم مسلمان سیکا و یا هر چیز دیگه ای با تمام فرقه های دنیا بعد همین ایالت متحده خودمون یا دیگر کشورهای خارجی با تمام کلیساها جلسه داشته باشیم مثل تمام کلیساهای فرقه با کلیساهای کاتولیک رومی آغاز کردن بعد به یونانی رسیدن بعد آیین‌های متفاوت رو بعد به چیزهای دیگه و بعد در تمام ادوار فرقه‌ای و برآمدن 900 تا یا بیشتر کلیساهای فرقه‌ای از دل همون ها و هر کدوم از اونا همونطوری که ببینید تفکر و عقاید خودشون رو دارن و من نمیتونم اونا رو مقصر بدونم و هر کدوم میگن که اونها حقیقت هستن. مردمی که به اون کلیسا تعلق دارن باید به اون ایمان داشته باشن چون سرنوشت خودشون یعنی سرنوشت عبدی خودشون رو بر مبنای اون تعالیم استوار کردن و هر کدوم از اونها با دیگری چنان متفاوته به خاطر همینه که 900 رو اندی سوال متفاوت رو ایجاد میکنه. از این رو با وجود بیش از 900 پرسش متفاوت باید فقط یک پاسخ صحیح وجود داشته باشه. آرزوی من برای امشب ما اینه که در تلاش برای رسیدن به ملکوت باشیم و خداوند ما عیسی را ملاقات کنیم و تمایل دارم کتاب مقدس رو تفتیش کنیم تا اون سوال رو و جواب رو پیدا کنیم. حالا اگه سوال ما کتاب مقدسیه پس باید یک جواب کتاب مقدسی هم داشته باشیم، نباید حاصل تفکرات یک گروه از مردم، معلمین و یا فرقه های متفاوت باشه، بلکه باید مستقیماً از کتاب مقدس باشه، جایی که محل ملاقات و پرستش خداست و مسلماً به عنوان خدا یک جای برای ملاقات وجود داره، جایی که او ملاقات میکنه. و حالا ما اینجا در کتاب تثنیه میبینیم که در ابتدا موسی کلام رو بازخوانی میکنه، اون چیزهایی رو اونا میگه که چطور باید اونها رو با بازوی قوی از مصر بیرون آورده و اونها رو بنا کرده. اول اونا قوم خدا خونده میشدن تا زمانی که از بیرون اومدن و بعد از اون اونا دیگه کلیسای خدا خطاب چون یک کلیسا یک اجتماع یا در حقیقت کلیسا به معنای فراخوانده شدگانه، اونانی که به خروج دعوت شدن و آنان از مصر بیرون اومدن به منظور اینکه کلیسا باشه. قبل از اینکه اونا هیکل رو بنا بکنن یا هر کار دیگه بکنن، خدا بهشون گفت مکان پرستش خود رو خواهم برگزید و نام خودم رو بر اون قرار خواهم داد. و اون تنها جایی بود که خدا از طریق انتخاب خودش افراد رو ملاقات میکرد و نام خود رو در مکانی که برگزید قرار داد. آیه دوم به ما میگه که اون نام خودش رو بر مکانی که برای مردم به جهت پرستششون برگزیده قرار میده. و ما مسئله اینه که ما میخوایم دریابیم اون مکان کجاست. با وجود بیش از 900 تفکر متفاوت صرف نظر از مذاهب و ادیان بت پرست و تنها از طریق صحبت در مورد مذهب مسیحی، چون یه احساسی برای بت پرستان دارم مطمئنم برای صحبت با اونها خواهم رفت اما اونو در اشتباه هستم. مسیحیت تنها مذهبیه که حقیقته. این رو به این دلیل نمیگم که یک مسیحی هستم، چون که ایمان دارم به حقیقته. این تنها مذهبیه که درسته. من توی مقبره بودم که هر 4 ساعت یک بار یه اسب در اونجا عوض میشه، جایی که محمد یک رهبر و یک روحانی بزرگ که بلافاصله بعد از مسیح که مسئله یک نبی فرض میشه و من شکی در اون چیزی بوده ندارم، درست بعد از برادران مکابی، اما زمانی که اون مرد ادعا کرد که دوباره قیام خواهد کرد و کل دنیا رو تشکیل خواهد کرد، حدودا هر 400 یک بار اونها نگهبانان رو عوض میکنن و یه اسب سفید رو تو مقبرش نگه میدارن. 2000 ساله که منتظر قیام مجدد و فتح دنیا توسط اون باشن. بعد بودا نگاه میکنیم، خدای ژاپن قرنها پیش بوده 2300 سال پیشزمینی کرده، اون یه فیلسوف بوده چیزی شبیه کنفوسیوس یا سایری، اما تمام این بنیانگذاران همه اونها با فلسفه های خودشون مردن و در قبرها دفن شدن، اما مسیحیت که توسط عیسی مسیح بنیان گذاشته شد با یک قبر خالی مواجهه. اون تنها مردیه که تا کنون روی زمین ایستاده، زندگی کرده و گفته من قدرت دارم تا زندگی خودم رو بدم و دوباره اون رو برخیزنم، و اون این کار رو انجام داد و امروز زنده است و ما میدانیم که اون زنده است چون اون با ماست و این رو با نشانه‌ها و آیات فیزیکی که وعده داده اونها رو انجام میده اثبات کرده. به همون صورت که با ستون آتش بنی اسرائیل رو همراهی میکرد، امروز به همون صورت با ماست. حتی تصویرش گرفته شده، آیات نشانه‌ها رو که برای این روز وعده داده بود ارائه میده. نمی‌بینیم کلامی که برای این زمان وعده داده بود آشکار میشه. از این رو بقیه دنیای بشترست در گمراهیه. این مسیحیتی که حقیقته حدود 900 پرسش در مورد این که خدا در کجا با قوم خودش ملاقات میکنه وجود داره. اگه متدیسا ملاقات کنه با باپتیسا یا در اینجا یا در اونجا، اینجا پرسشیه که باید هر کس با ترس و درد در نجات خودشون رو کنکاش بکنه. اما امشب تلاش میکنم تا از طریق کنکاش کلام جایی رو که خدا با قوم خودش ملاقات میکنه رو پیدا کنیم و اون رو اثبات بکنیم. و اگر اینطوری باشه، اونجا تنها جاییه که اون همیشه قومش رو ملاقات میکنه. ما این متن رو از کتاب تثنیه میگیریم که یک لغت یونانیه که معنی مرکب داره و به معنای دو شریعت. لغت یونانی دیوترونومی یعنی دو شریعت یا قانون متفاوت. این درست همون چیزیه که خدا داره، دو شریعت متفاوت. یکی از اونها شریعت مرد و دیگری شریعت حیاته. خدا دو قانون داره، پیروی و خدمت کردن به اون حیات و رد کردن اون موته. در خداوند دو شریعت وجود داره. یکی از اونها بر روی کوه سینا شناخته شد برای دنیا. خدا شریعت رو به موسی و اسرائیل داد. اون شریعت کمکی بهشون نمیکرد، بلکه نشان دهنده این بود که اونا گناهکارن. تا اون زمان یعنی داشتن شریعت، اونا نمیدونستن گناه چیه. هیچ شریعتی نمیتونه بدون کیفر باشه. یه قانون یا شریعت بدون مجازات شریعت نیست. بنابراین تمرد از شریعت گناه و مزد گناه موته. پس تا زمانی که خدا برای اونا شریعتی مقرر نکرده بود، گناهی هم بر اونا محسوب نبود. اگر اینجا قانونی نباشه که بهتون بگید نمیتونید سریعتر از 20 مایل در ساعت رانندگی کنید، اون وقت شما میتونید 20 مایل بیشتر بدونید. اما اگر قانونی باشه که بگه نمیتونید این کار رو بکنید، پشت این قانون یک مجازات وجود داره. مرگ، شریعت مرگ بر کوه سینا داده شده بود که می گفت انسان گناهکاره و با تمرد از شریعت خدا می مرد. اما در شریعت هیچ نجاتی نیست. شریعت درست مثل پلیسی بود که شما رو به زندان می‌ندازه، اما چیزی برای بیرون آوردن شما نداره. اما وقتی که اون شریعت دیگر رو داد، روی تپه جلجتا بود، جایی که گناه بر عیسی مسیح محسوب گردید و بعد کیفر و جزا در اونجا پرداخت شد،
نه بدون شریعت بلکه از راه فیض نجات یافتی. محض فیض خدا بر اساس پیشگماشتگی جهت پیشاگاهی خدا از وجود شما. پس ما دو شریعت رو اینجا میبینیم در تصمیه از این صحبت میشه، یکی شریعت مرد و دیگری شریعت حیات. همچنین دو عهد هم به قوم داده شده بود که ما فردا صبح در این مورد صحبت میکنیم. یکی از اونا به آدم داده شده بود و مشروط بود که این کار رو بکن و اون کار رو نکن. اما اون قانون شکسته شده بود. حوا در باغ عدن اون رو شکسته بود. بعد خدا دومین عهد رو برقرار ساخت و اون رو به ابراهیم داد. اون عهد یک عهد نامشروط بود. و رفتی به کاری که انجام میدی یا کاری انجام نمیدی نداشت، بلکه الهام اون رو انجام داده. این فیضه، این شریعت حیاته. خدا اون رو برای ابراهیم و ذریت بعد از اون انجام داد، برای تمام نسل ابراهیم. همونطور که کتاب مقدس میگه همه اسرائیل نجات خواهد یافت، اما منظور اون یهودیان نیست. همونطور که پولس میگه اون اسرائیلی که درونیه، نه اسرائیل جسمانی. همونطور که در شب دیگه به اون خواهیم پرداخت، جسمانی فرزندان اسحاق بودن از طریق سکس، اما شریعت خدا توسط مسیح بود که ذریت ملوکانه ابراهیم بود که اسرائیل محضر فیض نجات یافته. اینگونه تمام اونایی که در مسیح هستن نجات یافتن، عهد دوم خداوند. اما تمام اینها در مسیح پیشاپیش نشان داده شد. حالا به آیه دو نگاه بکنیم. آیه دوم از باب 16 همه کتاب تشمیه، در جایی که برگزینم پرستش کنید. حالا شما باید خدا رو پرستش بکنید، اما اون گفت در جایی که من برگزینم، نه جایی که دیگری برگزینه، بلکه اونجا که من برگزینم. حالا اگر خدا جایی رو برگزینه، بر ما لازمه تا دریابیم در مورد اون چی گفته و این که اصلا کجا هست. من میخوام بدونم، چون واقعا میخوام اون رو بپرستم. همه یه دوار شب اینجا هستیم تا اون رو بپرستیم. امشب ما به عنوان متدیست، باپتیست، کاتولیک، شاهدان یهوه و همه یه این فرقا جمع شدن، اما همه به دنبال یک چیز هستیم. میخوام حقیقت رو بشنسیم. کتاب مقدس میگه حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد. شما تا زمانی که ندونید چطور اون رو انجام بدید، نمیدونید که چی کار میکنید. باید بدونید که چی کار میکنید تا بدونید چطور انجامش بدید. این به ما نشون میده که خدا برای پرستندگان خودش یک محل ملاقات داره در یک مکان معین، و خدا تنها در اون مکان با پرستندگان خودش ملاقات میکنه. و همینطور اعلام کرده که نام خودش رو در مکانی که برای پرستندگان خودش برگزیده قرار میده. حالا از طریق کتاب مقدس رو جستجو کنیم تا متوجه بشیم مکان کجا هست. اگر خدا گفته که نام خودش رو در مکانی که برگزیده قرار میده تا با قوم خودش ملاقات کنه و از جانب اونها پرستیده بشه، این مکان باید در کتاب مقدس جایی داشته باشه. چون این مربوط به تمام ادوار بود و خداوند لا تغییر نمیتونه تغییر کنه، انسانه که تغییر میکنه. شما همیشه و در هر زمانی میتونید زندگی خودت رو بر چیزی که خدا گفته قرار بدید، چون اون حقیقته. چون تنها چیزی که میتونم بهش اطمینان داشته باشم کتاب مقدسه. کلام انسان مردود میشه، اما کلام خدا عالیه. امسال باید بیش از اون چیزی سال قبل میدونستم بلد باشم. شما باید هر روزتون اینطوری باشه. ما مردود هستیم، اما خدا نامحدوده. اون نامحدوده و به همین دلیل نمیتونه کسب علم بکنه. اون کامله
از همون ابتدا کامل بوده. هر تصمیمش باید کاملا درست باشه. و طریقی که خدا یه بار عمل کرده باید همیشه به همون طریق عمل کنه، وگرنه همون اولیش هم اشتباه بوده. اگر یه انسانی برای نجات به سمت خدا بیاد بر اساس مبنایی که اون رو پذیرفته، باید همیشه بر همون مبنا اون رو بپذیره. درسته. اگر یه انسان برای شفای الهی نزد خدا بیاد و خداوند بر اساس یک مبنای اون رو بپذیره، انسان بعدی هم که میاد باید اون رو بر همون مبنا بپذیره، وگرنه در همون اولین پذیرشش دچار اشتباه بوده. خدا یک مبنا و اساس رو قرار داده که بر چه با اون میتونه انسان رو ملاقات کنه. اون مبنای این که چطور باید انجام بشه و چه کاری باید انجام بشه رو قرار داده. اون از طریق خون یک بره در باغ عدم بود. خدا و هرگز و در هیچ زمانی اون رو تغییر نداده. اون چگونگی نجات انسان رو معین کرده. ما امروز تلاش کردیم تا این رو به انسان یاد بدیم، تلاش کردیم تا اون رو آموزش بدیم، تا اون رو معین کنیم. ما به هر کاری متوسل شدیم تا اون رو به تحرک بیاریم، تغییرشون بدیم. این کار رو به هر جدیدی انجام دادیم، اما همچنان باقیه. خدا انسان رو زیر پوشش خون بره ملاقات میکنه. راه خدا در ابتدا خون بوده و خون راه خدا برای امشبه. خوبه که توبه کرده و همه این اعمال رو انجام بدیم، اما فقط از طریق خونه که نجات حاصل میشه. خون تنها راهیه که خدا برای نجات انسان انتخاب کرده و نمیتونه اون رو تغییر بده. ایوب هم همین رو داشت. اون میدونست که عادله، چون قربانی که خدا ازش خواسته بود رو تغییر کرده بود. حالا جستجو کنیم تا ببینیم این مکان کجاست، جایی که خدا اسمش رو در اون قرار میده. بعد دریابیم که نامش رو خدا کجا قرار میده. بعد اگر دریابیم که اسمش چیه و این نام رو در کجا قرار میده، بعد با یافتن اون محل درست پرستش رو پیدا کردیم. بچه تمام این امور سایه چیزهایی بودن که باید میامد. تمام شریعت سایه چیزهایی بود که باید میامد. دقیقا به همون صورتی که ماه یک سایه از خورشیده، اون در زمان غیبت خورشید خدمت میکنه. دقیقا به همون صورتی که کلیسا در زمان غیبت پسر خدا خدمت میکنه. در غیاب پسر نور کوچکتر یعنی کلیسا ایمانداران خدا رو خدمت کرده و در غیاب پسر نور رو پخش میکنه. اما زمانی که خورشید طلوع میکنه شما دیگه ماه رو نمیبینید، چون که اون پایین رفته، دیگه نیازی به نورش نیست. اون نور مستقیم خورشید رو دریافت میکنه. کلیسا و مسیح مثل ماه و خورشید و زن و شوهر هستن. و در بیاریم که تمامی این امور سایه ای از مسیح هستن. هر قربانی، هر عید و هر امر دیگه در عهدعتیق سایه ای از مسیح هستن، درست مثل سایه ای که بر روی زمین میفته. اینجا جاییه که برمیگردیم تا مکان درست پرستش رو پیدا کنیم. اینجا یعنی در عهدعتیق، جایی که اینا داده شد تا ببینیم که این امور چی بودن. زمانی که یک سایه روی زمین میفته، شما میتونید بگید که آیا این سایه یک زن یا مرد یا یک چیز دیگه است، چون اون روی زمین سایه ایجاد کرده. همونطور که سایه کوتاه‌تر میشه، ماهیتش هم رو به زوال میره و هیچ ماهیت یا وجودی نمیتونه بدون منشأ باشه. زمانی که منشأ به اون باستاب نزدیک میشه، ماهیت اون باستاب در منشأ فرو رفته و سایه و منشأ یکی میشن. و اگر چیزهای قدیمی کتاب مقدس میگه عهد عتیق سایه چیزهایی بود که باید میومد، پس از این رو مسیح سایه چیزهایی بود که باید بیاد. میتونیم توسط نمونه های عهد عتیق که او کجا رو برگزید تا نام خودش رو قرار بده، و حال همونطور که سایه بر روی زمین افتاده، گفتم وجود یک الگو، پس ما پرستگان هم میتونیم ببینیم که سایه های عهدی در حال محو شدن در منشأ عهد جدید هستند. حالا تمام جشن ها، تمام خیمه ها، هر چیزی که توی خیمه هست، همه چیز نمونه ای از مسیح بود. تمام هدایا، تمام قوانین، همه چیز نمونه ای از مسیح بود. ما همراهش بودیم زمان به زمان، اینجا تو خیمه بهش پرداختیم. بعد میبینیم که توسط اینها هر عقیده، کلیسا و فرقه ای پشت سر رها شده. حتی اصلا دور هم نیستن. همه آیین‌نامه ها، همه فرقه ها، همه کلیسا ها کاملا بیرون موندن. به هیچ عنوان جایی برای اونا وجود نداره. اگر هیچ جایی از عهد عتیق یا کتاب مقدس به غیر از برج بابل هیچ چیز دیگه ای در مورد کلیسا و اتحادش ثبت نشده. اینجا تنها جاییه که یک اتحاد ثبت شده، چون توسط نمرود که فردی شریر بود انجام شده بود. رفته و همه کشورهای کوچکتر رو وادار کرده بود یه جا جمع بشن. مسلمان یک پرستش مذهبی بود، اما بر مبنا و اندیشه مبتنی بر کلام خدا نبود. اینجا جاییه که شما نمونه ای از یک مذهب فرقه‌ای را میبینید. برج بابل در عهد عتیق، این مذهب قطعا یک مذهب بود، اما نه مذهبی از کلام خدا. خدا هیچ فرقه‌ای را بر نگذیده تا نام خودش را بر اون قرار بده. یک جدید کتاب مقدسی براش میتونه. البته اگه وجود داشته باشه، میدونم مدعی هم که این کار رو کرده، اما اینطوری نیست. نمیتونه نام خودش رو در جاهای مختلفی قرار بده، چون گفته که نام خودش رو در یک مکان قرار میده. و هر یک از فرقه های ما میخوام بگن که اون یک مکان اونا هستن، اما این برخلاف حقیقته. اما اون نام خودش رو کجا قرار داده بود؟ حالا اول باید این رو ببینیم نام اون چی هست. بعد از این که دریابیم جایی که اون اسم خودش رو قرار میده کجاست، باید متوجه بشیم که اسمش چیه. میدونیم که اون عناوین متعددی داره. اون پدر نامیده شده بود، یک عنوانه. پسر که یک عنوانه. و روح القدس خونده شده بود که یک عنوانه. روز شارم خونده شده بود که یک عنوانه. سوسن وادی‌ها یک عنوان. ستاره صبح، یهوه یرا، یهوه رافا. هفت نام مرکب و دستگاری بست که همه اونها عناوین هستند و هیچ کدوم اونها نام نبودن. اما اون یک اسم داره. زمانی که با موسی ملاقات کرد هنوز نامی نداشت و موسی گفت هستم آن که هستم. و زمانی که عیسی رو بر روی زمین میبینیم که در عبرانیان باب 6 صحبت میکنه، از میخوام یوحنا باب 6 اونم گفت هستم آن که هستم. اونا میگفتن چرا تو که انسانی هنو 50 سالت نشده میگی ابراهیم رو دیدی؟ اون گفت قبل از آن که ابراهیم باشه من هستم. و هستم یک بوته آتش بود، ستون آتش که در بوته آتش بود. این به ایام موسی برمیگرد. هستم آن که هستم. و همچنین میبینیم که عیسی میگفت من به نام پدر آمدم و شما من را نمیپذیرید. پس نام پدر باید عیسی باشه. درسته. نام پدر عیسی، چون عیسی این رو گفت من نام پدر خود رو دارم، من به نام پدر میام و شما من رو نمیپذیرید. نام اون عیسی بود.
جبرئیل
اون را عیسی خطاب کرد، انبیا را عیسی خطاب میکردند و اون مطلقا عیسی بود. حتی پیش از تولدش نبی او را امانوئیل خواند که معنی اون خدا با ماست. پس خدا در جسم آشکار شده بود برای اینکه گناهان جهان رو برداره و نام عیسی به اون داده شده بود. پس عیسی نام
اونه
و این نام بر یک انسان قرار گرفته بود، نه یک کلیسا، نه بر یک فرقه، نه من روی یک آیین‌نامه، بلکه یک انسان. چون برگزید تا نام خودش رو بر عیسی مسیح قرار بده. حالا متوجه میشیم که اون مکان پرستش خدا میشه، جایی که شما اون رو پرستش میکنید. حتی قبل از این که به دنیا بیاد عیسی نامیده شده بود. این خیلی حائز اهمیت بود. توسط جبرئیل بود که این نام به مادرش داده شد. اون عیسی پسر خدا خوانده خواهد شد، یعنی همون چیزی که بود. پس ما اون رو اونجا داریم. این تنها از آن اوست، مکان برگزیده خدا برای پرستش، مکانی که خدا برگزید، انتخاب کرد تا انسان رو در اون ملاقات کنه، نه در یک کلیسا، نه در یک فرقه و نه در یک آیین‌نامه، بلکه در مسیح. این تنها جاییه که خدا با یک انسان ملاقات خواهد کرد و اون میتونه خدا رو عبادت کنه، یعنی در مسیح. این تنها مکانه. مهم نیست که شما متدیست، باپتیست، کاتولیک، پروتستان یا هر چیز دیگه باشید، فقط یک مکان وجود داره که میتونید به درستی خدا رو بپرستید و اون در مسیحه. رومیان 8:1 میگه پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح هستند، زیرا که شریعت روح حیات در مسیح مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانید. این انجیله. ما میتونیم تفکرات مختلفی داشته باشیم، ممکنه بر اساس تئوری های انسانی متفاوت باشید. میتونید برید کلیسای متدیست، یا باید یک متدیست باشید، برید باپتیست باپتیست باشید، برید کاتولیک کاتولیک باشید. اما زمانی که شما یک بار در مسیح تعمید یافته باشید و عضوی از بدنش باشید، دیگه فرق نمی کنه. دیوارهای محصول کننده برداشته شده و شما آزادید، چون در مسیح عیسی هستید. و زمانی که در مسیح عیسی هستید، خدا رو در روح و ماسی می پرستید. این نقشه خدا برای شما هست که اون رو در مسیح عیسی پرستش کنید. هیچ کلیسای فرقه‌ای نمیتونه مدعی این باشه. هیچ کس نمیتونه این رو ادعا بکنه. چطور جرأت چنین ادعایی رو دارید؟ تا اعمال روح ضد مسیح رو به جا بیارید، از مسیح فاصله بگیرید. اونها ازش فاصله میگیرن، نمیتونید این کار رو بکنید. مسیح تنها جاییه که خدا پرستندگان خودش رو ملاقات میکنه. مردم امروز میگن کسانی بودن که به من گفتن مدتی پیش، یه نفر به من گفت برادر برانام، اگر نام شما در کلیسای ما نباشه نمیتونید به ملکوت برید. شاید اصلا به همچین چیزی فکر کردید؟ همچین چیزی رو باور نکنید. اونا فکر میکنن شما یا باید عضو کلیسای خاصی باشید یا اینکه نمیتونید به ملکوت برید. غلطه. ایمان به این تفکر ایمان به ضد مسیحه. اگر شما به چنین روحی ایمان دارید گمراه شدید. این نشانه خوبی از گمراهی شماست، چون شما را از آنچه که او انجام داد دور میکنه. خدا هرگز نام خودش را هیچ کلیسایی قرار نداد. اون نامش رو بر پسر خودش عیسی مسیح قرار داد زمانی که اونو پسر یکی شدن. این مکان حقیقی پرستشه و بر بنیاد و صخره دیگری قرار نگرفته.
در مسیح صخره مستحکم نیستم. تمام سرزمین های دیگر در شیم فرو می روید. فقاق خود شده و سقوط می کنند. امت ها از من می روید، اما اون چون عبد و آباد باقی است. هیچ جایی دیگه ای که انسان بتونه بیاد تا خدا را پرستش کنه و خدا در اونجا باش تکلم کنه وجود نداره. هیچ جایی به غیر از عیسی مسیح. این تنها مکانیه که خدا برگزید تا اسم خودش رو تو اون قرار بده و تنها مکانی که خدا انسان به ملاقات میکنه. اگر به چیز دیگه ایمان داشته باشید گمراه شدید. توجه داشته باشید تمام هفت عید یهودی در همون مکان برگزار میشد. اونها هرگز یک عید رو برای اینجا برای متدیست ها، یکم اونجا برای باپتیست ها، یکم برای پرزبیتری ها، یکی برای کاتولیک ها و پروتستان ها برگزار نکردن. تمام هفت عید در یک مکان برگزار میشد. این یک نمونه بسیار زیباست. ما هفت دوره کلیسا رو تازه مرور کردیم که نشون میده خدا تمام هفت دوره کلیسا رو در کلام حفظ کرده، چون هر دوره کلیسا یک بخش از کلام رو حاصل کرده و هر زمانی که اون رو حاصل کردن نور رو دیدن. درست مثل افرادی که ابتدا دریافتن که باید به نام عیسی مسیح تعلیم بگیرن، اونا چکار کردن؟ ازش یه فرقه درست کردن و همونجا مردن. بعد خدا از اونجا به سمت فرد دیگه یه حرکت کرد. اون هرگز در هیچ یک از این اعتقادنامه ها و گرده ها باقی نمیمونه. اون کاری با اونا نداره. هیچ چیز نیست که بخواد خدا رو منحرف کنه. کلام خدا مقدس و نابه. مسیح نقطه مرکزی پرستش خداست. اون خداست. تمام هفت عید باید در یک محل برگزار می شود. شما نمی تونستید عید رو در جای دیگه برگزار کنید، بلکه هفت عید سالیانه اونا باید در یک مکان برگزار می شود. بنابراین تمام هفت دوره کلیسا باید از یک مکان اومده باشه، از یک جا که مسیح که در تمام هفت دوره کلیسا صحبت می کنه. این کاملا درسته. نمونه یه هفت دوره کلیسا، اما اونها ازش فرقه درست کردن. حالا تا اینجا که هستیم یه نمونه دیگر هم ببینیم. نمونه فسح که سایه ایست از ایسا. در اینجا به قربانی خون توسط مرد توجه کنیم. قربانی خون جایی بود که حکایت از مسیح داشت. یه فرقه میتونه خون خودش رو بده؟ شما میتونید به خون یک کلیسا یا یک فرقه فکر کنید؟ مسلماً نه. این خون باید از یک حیات و زندگی گرفته میشد تا حیات بخش باشه، و حیات عیسی به عنوان یک بره اومد. بره نمادی از مسیح بود، چون نمایانگر مسیح بود، چون اون بره خدا بود که یوحنا اون را معرفی کرد که گناهان جهان را برمی‌داره. اینجا در باب 12 کتاب خروج می‌بینیم که عیسی نمایان میشه. توجه کنید، این تنها مکانی بود که مرگ نمیتونست اون رو بزنه. زمانی که مرگ از تمام اون سرزمین عبور میکرد و همه قوم رو میزد، تنها در یک مکان مشخص بود که نمیتونست وارد بشه. فقط توی یک مکان، و معنی اون یک خونه نبود. اونجا جایی بود که بره ذبح شده بود، جایی که خون بره بود، جایی بود که فرشته مرگ نمیتونست عبور کنه، چون اونجا جایی بود که خدا اسم خودش رو در اون قرار داده بود. و اون بره در ابتدا بهش اشاره شده بود، یک بره. توجه کنید، مکانی بود که فرشته مرگ نمیتونست به اون وارد بشه، و امروز هم به همین صورته. فقط یک مکان وجود داره که مرگ روحانی نمیتونه به اون وارد بشه، و اون کلامه. مرگ نمیتونه به کلام وارد بشه، چون این کلام زنده خداست. اما زمانی که شما تفکرات انسانی رو باش یکی میکنید، کلام از اون جدا میشه. کلام مثل آب از روغن جدا میشه،
نمیتونید این دوتا رو با هم اتفاق کنید. بنابراین میبینیم زمانی که تفکرات و عقاید انسانی به یک فرقه وارد میشه، همه اونها به دنبال شرکت میکنن و کلام در همونجا محو میشه و با یک فرد دیگه حرکت میکنه و اون رو بیشتر روش میده و حرکت کلام یک حرکت عالیه، از عدالت به تقدس، تقدس به تعمید روح القدس و مسیری که خدا در اون حرکت میکنه. میبینید این رو؟ اون در تمام مدت از همین طریق نام خودش رو آورده، چون اون کلمه است. توجه داشته باشید، اون نمیتونه بمیره، کلام حیات نمیتونه بمیره. توجه کنید که چقدر کامل و بی‌نقصه. برای فرشته مرگ زدن روشنفکران مصر ممنوع نبود. سرزمین های مقدس اون، ساختمون های بزرگ و عظیم اون، اون فرعون های اونجا یا کاهنان اون سرزمین، فرشته من از زدن هیچ کدوم به هدر نشده. اون میتونه هر مکان و هر شخصی رو بزنه، اما جایی رو که بره بود نمیتونست بزنه. مرگ نمیتونه مکانی رو که از جانب خدا و مهیا شده بزنه، و اون مکان در بر است. توجه داشته باشید، نه حتی زدن اسرائیل یا کاهنان عبرانی یا هر یک از فرقه ها و دسته های اونان برای فرشته مرگ ممنوع نبود. تمام اونها باید در مکان برگزیده و مهیا شده خدا می بودن. در غیر این صورت مرگ اونها رو می زد. ای کلیسا، هر جایی که هستید، به هر چی تعلق دارید، برای ما فرقی نمی کنه. اما یه چیزی هست که باید بدونید، باید در مسیح باشید و یا مردید. خارج از اون نمی تونید زندگی کنید. ممکنه کلیسای خوبی داشته باشید به عنوان یه ساختمون، به عنوان یک انسان شاید دوستی شما خوب باشه، اما هنگامی که شما بدن خوب و کلام عیسی مسیح رو رد میکنید، در همون لحظه که این کار رو میکنید مردید. این مکان برگزیده خدا برای پرستشه. اینجا دقیقا جاییه که نام خداوند در اون قرار داره، جایی که اون برگزیده تو اسمش رو قرار بده، نه در کلیسا بلکه در پسر عیسی مسیح. توجه کنید، امنیت در مکانی که اون برگزید قرار داره، یعنی در بره اون و در نام بره. توجه داشته باشید که این بره یک بره مؤنث نبود، بلکه مذکر بود، نه یک کلیسا، بلکه نام اون، نه یک نام مؤنث. جایی که خدا با قومش ملاقات میکنه در نام کلیسا نیست، بلکه در نام بره. حالا ما میگیم کلیسا با عظمت و قدرت چنین و چنان کرد، ما اعضای زیادی رو جذب کردیم، ما آمار بالایی داریم، کلیسا عظیمه، اما خدا هرگز چیزی در مورد یک کلیسا نگفته. اون گفته اون، یعنی مذکر، اونه که مکان ملاقاته، بره، نه کلیسا. خدا نام اون رو، یعنی کلیسا رو هیچ جا قرار نداده، بلکه نام خودش رو در اون بره قرار داده. همه چیز رو در اون باید انجام بدیم، به خاطر اینکه تمام کاری که ما باید بکنیم در قول و فعل، همه رو باید در نام عیسی مسیح انجام بدیم. اگر دعا میکنیم باید به نام عیسی دعا کنیم، اگر درخواست میکنیم باید به نام عیسی بخوایم، اگر راه میریم به نام عیسی راه میریم، اگر حرف میزنیم به نام عیسی حرف میزنیم، اگر تعمید میگیریم باید به نام عیسی مسیح تعمید بگیریم، چون هر آنچه میکنیم در قول و فعل همه را باید به نام عیسی مسیح انجام بدیم. مدت ها پیش با یکی از دوستانم صحبت میکردم، اون میگفت برد ابراهام، همسر من، میگفت اسمش فلان و فلان، دوست من یه خادم شاید همان اینجا نشسته باشه، میگفت همسر من اون نام من رو بر خودش گرفته، من اسمشو میذارم جونز. حالا اون دیگه مجبور نیست. میگفتش که زنش دیگه مجبور نیست هر روز صبح از خواب بیدار بشه و جارو برداره بگه به نام جونز. من ظرفا رو به نام جونز میشورم. به نام جونز لباسا رو مرتب میکنم. اون میگفت فکر نمی کنم که اصلا مجبور باشی یه چیزی را بکنم. گفتم گمان میکنم که اینگونه باشه. درسته. خب چرا؟ اون مجبور نیست که این کارو بکنه. هر کاری که میخواد انجام بده بگه به نام جونز. من گفتم ولی شما هرگز شما تو خیابون را نیفتدید که اون رو بگیرد و بگید بیا جونز. اون باید ابتدا از طریق یک تشریفات یک جشن عروسی یک جونز میشد. در غیر صورت شما در زنا زندگی میکنید. به همین صورت اگر شما به هر طریقی به غیر از نام عیسی مسیح تعمید گرفته باشید، این تعمید یک زنا بوده و در هیچ جایی کتاب مقدس هم نیست. پس هر کاری میکنید در خون و دین به نام عیسی انجام بدید. باید نام اون رو بر خود بگیرید. در این ساختمون امشب زنهای خوب زیادی نشستن، زنهای بسیار خوبی، ولی فقط یکی از اونها خانم ویلیام برانهامه. اون کسی که با من به منزل میره، اونه که همسر منه. در این دنیا افراد خوب بسیاری وجود دارن، کلیساهای خوب، اما فقط یک خانم عیسی مسیح وجود داره و اون چیزیه که اون به دنبالش میاد. اونجا جایی که نامش قرار گرفته، جایی که پرستش اون برپاست، تنها در او و در او. این حقیقت است. علی آقا، ما حقیقت این امر رو متوجه میشیم. حالا به این دلیل که ما هر کاری میکنیم در خود همه رو به نام عیسی مسیح انجام میدیم، چون در زیر آسمان نامی دیگر برای نجات داده نشد به جز عیسی مسیح. اما باب دو این رو میگه تا بعد شما معلوم شود در هیچ کس غیر از اون نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به ما داده نشد که به دام نجات شدیم، فقط در نام عیسی مسیح. آمین. امیدوارم فهمیده باشید. نام عیسی مسیح بلندترین آسمان رو نام برده، تمام خانواده آسمان رو نام برده. کتاب مقدس میگه تمام خانواده بر روی زمین عیسی رو نامیده. پس اون نام برگزیده خداست و جایی که اون رو قرار داده، این مکان پرستش اونه، در عیسی مسیح. ما میدونیم که چنینه. هیچ جای دیگه جهت پرستش نیست، بلکه فقط در اون. چون اسم دیگری زیر آسمان به ما عطا نشد که بدون نجات یابیم. نام خدا برای رستگاریه. خدا یک نام داره که یهوه یرا، یهوه رافا یا یهوه یرا خوانده شده. خداوند تمام گناهان ما را میبخشه. یهوه رافا، خداوند تمام زخم‌ها را شفا میده. اون عناوین زیادی داشت، اما فقط یک نام برای نجات وجود داره که متعلق به بشره و اون نام عیسی است.
آمین.
این نام اونه که برگزید تا اون رو قرار بده. اون رو در کجا قرار داد؟ اون رو در مسیح قرار داد. اعتماد به تمام عناوین و اسامی کلیساها و آیین‌های دیگر یعنی مرگ. اگر شما به کلیسای متدیست اعتماد میکنید که شما رو ملکوت ببره، گمراه شدید. اگر اعتماد به کلیسای پنتیکاستی دارید، گمراه شدید. باپتیست، لوتری، پرزبیتری، کاتولیکا یا هر کلیسای دیگری، شما به نام و یا عناوین اونها یا اعتقادنامه اونها اعتقاد دارید، گمراه شدید. چون شما تا وقتی که اول به مکان پرستش بیایید، حتی نمیتونید پرستش کنید. این تنها جاییه که خدا پرستنده رو ملاقات میکنه. جایی که برگزید تا اسم خودش رو در اون قرار بده. به هر چیز دیگه که اعتماد داشته باشید خواهید بود. اون همچنین یک سایه دیگه از مسیح، من زیرش رو علامت دادم، همچنین اینجا نماینده شده. اون باید بدون لکه باشه. جایی که اون نام خودش رو قرار میده، این بره باید بدون لکه باشه.
حالا شما چه فرقه و یا سیستمی رو میتونید به این متصل کنید؟ چه کلیسایی؟ کاتولیک، پروتستان، یهودی، هر چی که هست، چه فرقه و یا سیستمی رو میتونید بهش وصل کنید که بدون لکه باشه؟ تمام اونها رد و ترد شدن، اما یک مکان وجود داره. هللویا، اون مکان عیسی مسیحه. در اون هیچ لکه ای نیست، هیچ خطایی در اون نیست. نمیتونید این رو وز کنید. تمام افرادی که تلاش میکنن این کار رو انجام بدن میگن که کلیسای اونا عاری از خطا، اونا آلوده شکننده کلام، نیمه جان، لاودیکیهی و سایر چیزها هستن. اما حقیقت نیستند. اما حتی را پیلاتوس دشمن او بهش گفت نمیتونم خطایی در رو پیدا بکنم. دشمن او خودش شهادت داد که خطایی درش نبود. هیچ گناهی رو نمیتونید بهش بذارید. اون به کاهنان در ایام خودش گفت کدام یک از شما میتونه من رو به گناه متهم کنه؟ چی میتونه نشون بده که من گناهکارم؟ یک کلیسا رو به من بگید که بتونه بگید تا به حال مرتکب چه اشتباهی نشده. حتی یه مورد هم تو بین اونا نیست. چه قضا و چه کارهایی که نکردن یا قصد انجامشو دارن و هنوز خودشون رو نه این مکان ملاقات و پرستش خدا نیست، نه تو هیچ فرقه یا نه تو هیچ آیین‌نامه. دوستان نمیخوام احساساتتون رو جریحه دار کنم، اما مسئولم در برابر یک پیغام و اون پیغام اینه که از این آشفتگی خارج بشید. و اگر از شما میخوام که بیرون بیاین، میخوام شما رو به کجا ببرم؟ میتونم شما رو به خیمه برانهام ببرم؟ اینم به اندازه بقیه تفکرات غلطه. اما یه جا هست که میتونم ببرمتون، جایی که شما در امان هستید و از مرگ محافظت میشید و اون در عیسی مسیحه، مکان پرستش خدا. این مکانیه که امشب به شما معرفی میکنم، جایی که خدا نام خودشو در اون قرار داد، جایی که اون وعده داده تا هر کسی رو که ملاقاتش بیاد اونجا ملاقات کنه. اون در مسیحه، نه در این کلیسه ها یا فرقه ها، بلکه در مسیح. اون خیمه خداست، اون مکانیه که خدا خودش به اون اومد و در اون ساکن شد. این از پسر حبیب من که از سکونت در او خوش میدم. این جاییه که خدا خیمه زد و اسمش رو بر اون قرار داد، عیسی مسیح. بنابراین اسمش بر یک انسان قرار گرفت، پسر او عیسی مسیح، که در او خودش خیمه زد، در او خیمه، جایی که به نوعی اورشلیم در عهد عتیق، جشن‌های قدیمی، معبد قدیمی یک نمونه بود. زمانی که دود وارد شد، زمانی که تابوت عهد وارد شد، در جای خود قرار گرفت و صدای خدا از اون شنیده شد. آیا صدای خدا شنیده شد که به یک خیمه بیاد؟ عیسی مسیح که در قدیم در اون نمونه جسمانی، یک نمونه و سایه از جدید، زمانی که به عیسی میرسه میگه این است پسر حبیب من که از سکونت در او خوشنودم، جایی که برگزیدم تا نام خودم رو در اون قرار بدم، جایی که با انسان ملاقات میکنم و جایی که در اون پرستیده خواهم شد. خدا مکان رو برگزید، نه در هیچ کلیسا یا فرقه، بلکه در عیسی مسیح. بله آقا، همونطور که گفتم اون همچنین میباید بدون لکه باشه. هیچ فرقه نمیتونه مدعی این هم باشه. اگر باشن ضد مسیح هم. توجه کنید، ما با در اینجا با یک سایه از مسیح روبرو میشیم. بره باید نگه داشته میشه. اگر دارید علامت میزنید، خروج 12 آیه 3 تا 6 بره باید 4 روز نگهداری میشود تا آزموده بشه، تا ببینند آیا شایسته قربان شدن هست. باید گرفته میشود،
بارها و بارها برای چهار روز آزمایش میشد تا ببینن که آیا لکه یا بیماری درش یافتید، تا ببینن آیا بره داره ایران هست یا نه. باید چهار روز نگهداری میشد. حالا توجه داشته باشید، شاید بعضی از شما فکر کنید که اون بره در روز چهاردهم ماه نمیشد، اما به یاد داشته باشید که اون بره در روز دهم ماه انتخاب میشد و در روز چهاردهم کشته میشد. حالا عیسی نام خدا این بره به اورشلیم رفت و تا بعد از مرگ تدفین و قیام خودش از اونجا خارج نشد. اون چهار شبانه روز زیر نقد و انتقاد نگه داشته شد. اون بره چقدر بی نقص برای چهار روز نگه داشته شد. این زمانیه که پیلاتوس بهش گفت گر او هیچ ایرادی نمیدید. یک سایه دیگه، هیچ استخوانی ازش نباید بشکست. اونم زمانی که اونا نتونستن استخوانی ازش بشکنن کامل بود. در ذبح قربانی در عهد عتیق اونا نمیتونستن که استخون قربانی رو بشکنن. اگر این کارو میکردن قربانی مقبول نبود. اونا پشت برمیداشتن که استخونهای پاش رو بشکنن، اما زمانی که گفته شد اون مرده رو رها کردن. به یه چیز دیگه نگاه بکنید، نمیتونم ازش صرف نظر کنم، چون نمایانگر و نشان دهنده هدایا بود، هدیه عادی. یادم یه زمانی اونه یه مدرسه تو کتاب مقدس داشتم که مدرسه ی انبیا خونده میشد و یک مدرسه واقعی بود و میبینیم که الیشا یک روز به اونجا رفت و اونا گفتن که اونا دعا کردن که اون از اونجا بره و میگفتن زمانی که تو اینجا هستی همه چیز خیلی، اونا میخواستن که اون از اونجا بره. اونا رفتن بیرون تا براش خوراک مهیا کنن و گروهی از کاهنان یا انبیا به صحرا رفتن تا سبزی ها بشینن و غذای مهیا کنن. زمانی که این کار رو انجام دادن، دامن خود چون رو از اونها پر کردن و زمانی که برگشتن اون سبزی ها بوته بری و سمی بود و اونها رو داخل دیگ انداختن و دیگ شروع به جوشیدن کرد و یکی از اونها گفت سوز مرگ در دیگ است، یادا نمیتونیم ازش بخوریم. و الیجا گفت آب بیاری و آج رو گرفت به داخل دیگ ریخت و گفت بخورید. دیگ شفا یافته. این هدیه آردی مسیح هر گردی باید چنین انجام شد و هر مقدار از آرد باید به همین صورت ریخته می شد، چون هدیه آردی نشان دهنده این بود که اون شفا دهنده است، اون مرگ رو کنار زده و حیات رو جایگزین اون می کنه. هللویا، در جایی که مرد در مکانی باشه و این مسیح وارد اونجا میشه، حیات وارد میشه. اون دیروز امروز و تا ابد الابد نبوده. جایی که مرد بود و حیات تبدیل شد، چون مسیح اونجا حاصل کرده بود. هدیه آردی. اگر وقت در بودیم اون رو پیدا بکنیم، این امور چه درس های بزرگی در بردار. توجه داشته باشید، حتی یک کلام از این سایه ها در عهد عتیق زایل نمیشه. اون مکان برگزیده خدا برای پرستشه و نام خدا بهش داده شده. اون مکان پرستش خداست و نام خدا بهش داده شده. اون کلمه خداست، اون نام خداست.
He's both the word of God and the name of God.
اون هر دوه، هم نام و هم کلام خدا.
He was the word made flesh.
اون کلمه جسد گردید.
He was the word of God.
اون کلمه خدا، بره خدا، نام خدا و خود با خدا بود.
That's what he was.
این چیزی که بود. تنها مکان برگزیده پرستش خدا.
God refuses any
خدا هر مکان پرستش دیگه ای رو به جز عیسی مسیح رد میکنه. شما نمیتونید تو هیچ مکان دیگه اون رو عبادت کنید. گفت ابد مرا عبادت مینمایید و تعالیم انسانی رو اجرا میکنید. امروز ما آیین‌نامه ها و دوگم ها و همه چیزهای دیگه رو داریم که تعلیم میدن. راه اینه و راه اونه. اما عیسی گفت من راه و راستی هستم. هیچ کس نزد پدر نمیاد مگر از طریق من. به عبارت دیگه من در آغل گوسفندان هستم و به غیر از اون همه سارقین هستم. اون تنها معبره، اون راه و راستی و حیاته.
تنها ورودی، تنها مکان، تنها پرستش، تنها نام، همه چیز به اون بسته است. تمام عهد عتیق به اون بسته است، عهد جدید به اون بسته است و امروز کلیسا از طریق فرامین اون به اون بسته است. هیچ جای دیگه ای، مکان دیگه ای و نام دیگه ای که تابه ها خدا وعده داده باشه که در اون با انسان ملاقات کنه وجود نداره، بلکه تنها در عیسای مسیح مکان برگزیده اون. توجه داشته باشید، خدا وعده داده که پرستندگان خودش رو فقط در یک مکان که برگزیده خودمونه و نه برگزیده ما، نه تفکرات ما، بلکه برگزیده خودش ملاقات کنه. و این باید جایی باشه که اون نام خودش رو بر اون قرار داده، جایی که اون برگزید. حالا مکانی که اون نام خودش رو در اون قرار داد پیدا کردیم. این رو در عیسای مسیح قرار داده و هیچ جای دیگه و هیچ نام دیگه وجود نداره. قانع شدید؟ بگید آمین. حالا نکته اینجاست که ما دریابیم که این مکان کجاست. هیچ مکان پرستش دیگه ای پذیرفته نیست، بلکه فقط در مسیح میتونید توبه بکنید. اما هنوز در حال پرستش نیستید، شما در حال طلب بخشش هستید. پتروس در روز پنتیکاست و زمانی که همه اونها رو دیدن و که به زبونها صحبت میکنن و آیات و عجایب داره اتفاق میفته، خندیدن و گفتن این مردان مست شرابن، اونا سرمست شراب تازن، مثل مستان رفتار میکنن. مریم باکره، همه اونا همه با هم بودن، تمام 120 نفر مثل افراد مستی بودند و به زبان ها صحبت میکردن و مردم میگفتن این مردان مست شراب تازن. اما پتروس اونجا وایساده گفت این مردان یهود، این ها مست نیستن اونطوره که شما فکر میکنین، چون هنوز ساعت سوم روزه، بلکه همونه که یوحنا نبی گفت که در ایام آخر چنین خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما و رویاها و پیران شما خواب بینند و غلامان کنیزان. روح خودم رو میدم و از بالا در افلاک عجایب و از پایین در زمین آیات رو از خون و آتش ظاهر میکنم و قبل از وقوع روز عظیم مجبور خداوند چنین خواهد بود که هر که نام خداوند رو بخواند نجات یابد. چون شنیدن گریش گشت و گفتن ای برادران چه کنیم؟ پتروس بهش گفت توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت، زیرا که این از وعده برای شما و فرزندان شما. و حالا می‌بینیم، می‌خوام بدونیم که چگونه بهش داخل بشیم. چطور می‌تونیم وارد این مکان پرستش بشیم؟ اول قرنتیان باب 12 رو مشخص کرد. به یک نه از طریق یک کلیسا، نه از طریق یک اعتقادنامه، نه با یک شبان، نه با یک بشپ، بلکه توسط یک روح القدس در یک بدن همه تعمید یافتیم که بدن عیسی مسیح و فاعل همه اعضاهایی که در اون بدن قرار داره. بله. هیچ اتحاد، قرائت تعالیم، گرور یا هیچ چیز دیگه ای، بلکه توسط تولد در بدن عیسی مسیح تعمید یافتیم. توسط یک روح القدس در یک بدن تعمید یافتیم. و اون بدن چیه؟ در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و کلمه جسد گردید و میان ما ساکن شد. حالا چطور میتونیم در بدن باشیم و کلامش رو انکار کنیم و یا رو در جای قرار بدیم که حتی در بدن نباشه؟ چطور میتونیم؟
مکان برگزیده خدا. توجه داشته باشید زمانی که شما حقیقتا در او تعمید یافته باشید، گواه حقیقت اینه که به اون ایمان دارید، به کلمه. چطور ممکنه که بخشی از اون باشی و اون رو انکار کنی؟ چطور میتونم دست خودم رو به عنوان یک دست انکار کنم؟ اگر این کار رو بکنم از نظر روانی مشکلی دارم. انکاری که این دست منه و بگم این پای منه، هر ایمانداری که هر کلامی رو که خدا گفته یا وعده شداده انکار میکنه از نظر روحانی دچار مشکله. این به اصطلاح ایمانداران از نظر روحانی مشکل دارن. شما نمیتونید حتی یک کلمه شو انکار کنید. خود بخشی از اون شدید. شما جزئی از اون هستید چون در اون تعمید یافتید. توسط روح القدس که شما رو به بدن عیسی مسیح آورده. خدا یک مکان مشخص داشت که ابراهیم رو ملاقات کرد و ابراهیم اونجا اون رو پرستش کرد. در سراسر کلام عهد او توسط اون در شما تفسیر خواهد شد. درک کردید؟ کلامی که تحقق اون در ایامی که شما در اون زندگی میکنید وعده داده شده، شما رساله های نوشته شده خدا برای تمام بشر خواهید. نه آنچه که شما مدعیش هستید، بلکه آنچه خداوند از طریق شما به عمل میاره بلندتر از چیزی که شما مدعیش باشید. اون از این دوره صحبت کرده. اون از این دوره صحبت کرده. اون چی که الان باید باشه، ایمانداران این دوره باید به این ایمان داشته باشن. اون چی که اون امروز وعده داده، درست به همون صورتی که باید وارد کشتی می شدن تا نجات پیدا کنن، باید از مصر خارج می شدن تا نجات پیدا کنن، الان هم باید به مسیح وارد شدن تا نجات پیدا کنن. به پیمان کلام دیروز امروز و تا ابد و آباد همونه. چطور بهش داخل می شین؟ توسط تعمید. چه تعمیدی؟ آب توسط روح القدس. همه ما توسط روح القدس در یک بدن تعمید یافتیم. و کلام وعده بود، شما هرگز مجبور نخواهید بود که اون رو تفسیر کنید. اون از طریق شما اون چرا که می کنید و اون چرا که وعده داده رو شهر می ده. کلیسایی که اون رو متابعت می کنه بسیار با اون شبیه خواهد بود، تا جایی که مردم خواهند دونست. به پتروس و یوحنا نگاه کنید، زمانی که از اونها در مورد شفای یک مرد در دروازه جمیل پرسیده شد، گفتن اون کاهنا، گفتن هر دوی اونها بی سواد و از مردم عادی بودن، اما اونا به این نکته توجه داشتن که اونها با عیسی بودن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونا در حال انجام کارهایی بودن که اون میکرد. مربوط به پدر بوده و امروز هم باید اینجوری باشه. یادتون باشه دیروز امروز و تا ابد الابد همونه، چون خدا شما رو در اون ملاقات میکنه، تنها مکانی که وجود داره، چون اینجا جاییه که اون برگزید تا نام خودش رو در اون قرار بده. در عیسی، عیسی نام خداست. به یاد داشته باشید که پدر، پسر و روح القدس عناوینی هستند برای نام عیسی مسیح. وقتی در متی گفته شد پس رفته تمام امت‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید، امروز چگونه سوء تعبیر شده و میگن به نام پدر، به نام پسر، به نام روح القدس؟ این حتی مکتوب هم نشده. این عمل در نام چیز مفرد، پدر، پسر و روح القدس. پدر نام نیست، پسر نام نیست، روح القدس یک نام نیست، بلکه اینها عنوان هستند. یه روز بعد پتروس بلند شد و گفت توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی مسیح تعمید بگیرید. آیا اون کاری را کرد که ایزا انجام اون رو از اون نخواسته بود؟ بگه که به نام پدر، پسر و روح القدس عیسی مسیح. همه افراد در عهد جدید به نام عیسی مسیح تعمید گرفته بودند. در کتاب مقدس حتی یک نفر هم در عناوین پدر، پسر و روح القدس تعمید نگرفته.
That never did come into existence until the Nicene Creed was promulgated by Constantine.
این یک آیین کلیسای کاتولیک بود که همین رو در کاتشین تعیین کرده.
این
رو فهمیدیم درسته،
روایق
ایمان ما و چیزهای دیگه که مطلقا یک آیین کاتولیک رومیه. اینها به شما خواهند گفت که این در کتاب مقدس نیست، اما به خاطر پاپ این قدرت رو دارن که اگر بخوام کلام رو تغییر بدن.
عیسی مسیح دیروز
امروز و تا ابد الآباد نمونه و هر کس کلامی از این کتاب کم بکنه یا بر اون اضافه بکنه نصیبش از درخت حیات منقطع خواهد شد. یک کلمه، نه یک جمله و یا یک پاراگراف، بلکه یک کلمه. هر کس که کلامی از اون نفس کنه، خدا در ابتدا قول خودش رو با کلام خودش مخاطب می‌کرد. یک کلمه سوء تعبیر شد و باعث هر مرگ و اندوه و مصیبت شد. حوا هرگز یک جمله رو زیر پا نذاشت، بلکه از یک کلمه وجود کرد. وقتی عیسی به میان کتاب میاد، زمانی که عیسی به کتاب اومد چی گفت؟ مکتوب است انسان نه تنها محض نان زیست می‌کند، بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر
می‌گردد.
در پایان کتاب مکاشفه باب 22:18 آخرین بخش کتاب مقدس، عیسی خودش سخن گفته و میگه شهادت میدم که هر کس کلامی بر اونها بیفزاید یا از اون کم کنه، نصیب اون از درخت حیات منقطع خواهد شد. چون که اون یک نبی کاذبه و قوم رو به گمراهی میبره و با این کار خون اونها بر دستان او خواهد
شد.
ما باید اون مکان پرستش رو نگاه داریم که اون عیسی مسیح کلامه، دیروز امروز و تا ابد الآباد همین. آمین. بسیار خوب، یادتون باشه هیچ مکان دیگه ای که خدا رو برای پرستش برگذاشته وجود نداره. یوحنا در آن سو عهد عتیق و عهد جدید رو به یکدیگه پیوند میده. خوب گوش کنید، خوب توجه کنید. یوحنا اون عقاب عظیم یک روز پرواز کنان از بیابون میاد و بالهای عظیم خودش رو گسترونده، اون در ساحل اردن قرار میگیره. یک نبی و عقاب عظیم که پل بین عهد عتیق و عهد جدیده، اونها را از چپ و راست فرا خوند. اون روز توبه رو ندا می کرد. وقتی که فریسی ها و صدوقی ها اومدن پیشش، گفت با خود نیندیشید که ابراهیم پدر ماست. به شما میگم خدا قادر تا از این سنگ ها برای ابراهیم فرزندان بسازه. اوه خدای من، اون زمانی که شروع به بشارت درباره مسیح کرد، گفت کسی در بین شما ایستاده که شما رو نمی‌شناسید. منم اون رو نمی‌شناختم، اما زمانی که بیاد اون رو خواهم شناخت. من لایقش هستم که نعلین اون رو بردارم، اما اون شما رو به روح القدس و آتش تهیه خواهد داد. پروانش رو به دست گرفته و خرمنش رو پاک کرده، گردن رو در انبار ذخیره می‌کنه و کار رو در آتش می‌سوزونه. اون عقاب بزرگ انجیل اونجا وایستاده بود و پیغام خودش رو اعلام می‌کرد و پلیدی بیرون اومد. هیرودیس امپراتور اون زمان با همسر برادر خودش ازدواج کرده بود. میتونید تصور کنید که یک عقاب بزرگ انجیل اونجا بود و آرامش خودش رو در اون نگه داشته بود. بعضی از آنی گفته یوحنا الان در مورد ازدواج و طلاق موعظه نکن، چون هیرودیس این کار رو کرده. مستقیم رفت سراغ هیرودیس رو گفت برای تو حرمه که اون رو داشته باشی. درسته، چون چی بود؟ اون یک عقاب صحرا بود، اون تحت تعلیم تعلیم ها و اجبارهای انسانی فرقه نبود، بلکه تحت تعلیم قدرت قادر مطلق بود تا بدونه که باید چی کارم بکنه. اون هویت مشیح رو میشناخت.
هللویا.
این کلمه
یعنی ستایش بر خدای ما. ترسان نشید. من هیجان زده نیستم. میدونم تو کجا. زمانی که به اون فکر میکنم اون عقاب بزرگی که اونجا پرواز میکرد تا پایین اومد، گفت وقتی که بیاد اون رو میشناسن. یه روز در مکانی ایستاده و موعظه میکرد که کاهنان از سمت دیگه عبور میکردن. بهش گفتن منظور تو اینه که روزی خواهد اومد که قربانی روزانه متوقف میشه، این معبد عظیمی که ما درست کردیم و این کارهای فرقه ما. اون زمانی میاد که تمام این امور در اون زمان متوقف میشه. گفتنی امکان نداره تو یک نبی کاذبی. نگاهی به اطراف کرد و گفت اینک مکان برگزیده خدا برای پرستش. این است بره خدا. این است بره خدا. بره حقیقی که گناهان جهان رو بر میداره. نگفت اینک متدیست میاد، باپتیست میاد یا کاتولیک، بلکه گفت اینک بره خدا که گناه جهان رو محو میکنه. تنها مکان ایمن اون بره خداست. نجات فقط در اوست، نه که هیچ کلیسا، هیچ اعتقادنامه، قوم، مادر، پدر، هیچ مرد مقدس، هیچ مکان مقدس یا هیچ چیز دیگه. در خدای قدوس، خداوند عیسی مسیح، جایی که خدا نام خودش رو به جهت فیدیه در یک بشر قرار داد که بهای گناهان ما رو پرداخت. این تنها مکانی به نجات در اینه. این صخره یک من برای جایی نیستم. یوحنای تعمید دهنده اون رو توصیف کرد. اون گفت زمانی که اون میاد اون رو نمیشناختم، اما در اون جایی که من تعمید دیدم اونم مثل پدرش یا یک کاهنه دیگه توی مدرسه علوم دینی آموزش ندیده بود، بلکه تو بیابون جایی تو مدرسه علوم الهیاتی خدای قادر مطلق منتظر کلام خدا بود، نه اون چیزی که یه مش از مردم درست کرده بودن، بلکه اون چیزی که خدا در مورد اون گفته بود. من یوحنا به اون بالا نگریست و روح رو دید که بر اون قرار میگرد و گفت این همونه، همونه. خدای من، این مکان پرستش شماست، این مکان مخفی شدن شماست، این برقی خداست که گناهان جهان رو مخفی کنه، نه هیچ کلیسا، هیچ اعتقادنامه یا هیچ چیز دیگه، بلکه برقی خداست که گناهان جهان رو مخفی کنه. میدونید یوحنا چیکار کرد؟ نگفت شما فریسیان صدقیان یا هیرودیس درست میگید، بلکه گفت اینک بره. این اون مکانه، اون نام رو به دست آورده، اون یکیه، نه یک نام دیگه زیر آسمان. حالا ببینید که عیسی در مورد یوحنا چی گفت. یه روز یوحنا افراد رو فرستاد تا اون رو ببینن که چیکار میکنه. عیسی در مورد اون گفت اون نور عظیمی بود که باید مسیر درستی رو که پیش از ظهور او، ظهور اول او چه می نمودن به اونها نشون می داد. با دقت گوش کنید. عیسی گفت یوحنا اون نور بود. ملاکی باب 3 بدون اشتباه نبی با یک نور عظیم عیسی مسیح را به عنوان بره شناسایی کرد. تمام بره های دیگه، تمام اون کاهنین و صدوقیان و فریسیان حماقت بود. اون نور عظیم بود و عیسی گفتش که اون نور بود. ملاکی باب 3 گفتش که این همون پیغام آوریه که پیش روی من حرکت میکنه و این همون نوریه که فرستاده شده بود تا اون مسیح رو فراهم بکنه. اون رو شناسایی کرده بود. گفت این همونه.
من میدونم که اون همونه. نوری از آسمان پایین اومده و بر اون قرار گرفت. این منشأ نور بود و اون همون منشأ بود. برادر در پایان میخوام از شما چیزی بخوام. این رو بگم. آیا در ملاکی باب 4 وقتی یه عقابی دیگه ستونی از نور که باید به دنبال اون بریم که خطایای کلیسای امروز رو به ما نشان میده زیاده نشده که در عبرانیان 13:8 دیروز امروز و تا ابد الآباد همونه؟ آیا ما وعده یک عقابی دیگه که پروازگان از سوی بیابان میاد رو نداریم؟ آمین. کاملا حقیقت شناسی با تطابق اون در لوقا 17 سیه جایی که پسر انسان عقاب خودش رو آشکار کرد و هر مکان پرستش دیگه مثل فرقه ها رو نابود خدا مکان خودش رو برگذید. یوحنا گفت اون اینجاست و این امور برای امروز و این دوره به ما وعده داده شده در ملاکی باب 4 تا قلبای فرزندان برگردونده بشه تا بگیم که اون زنده است، تا نگیم که این امور مربوط به یک دوره دیگه است. تعمید به نام عیسی تنها مربوط به اون دوران نبود، بلکه این هنوز هم همونه. آمین. تا تمام مکانهای دیگر رو به نابودی ببره. این کاریه که عقاب ایام آخر انجام میده تا نشون بده که بقیه اونا و تمام فرقه ها و اعتقادنامه ها جهالته. تا یک بار دیگه همون آیاتی رو که انجام میداد رو اشاره بکنه و اون دیروز امروز و تا ابد الآباد همونه. هللویا. همینطور در مکاشفه 4:7 چهار حیوان رو داریم که باهاشون مواجه میشیم. ببینیم که اولین اونها یه شیر بود. اولین حیوانی که فرستاده شد تا با چالش های اون روز روبرو بشه شیر سبت یهودا. و بعد از اون حیوان دوم میاد و میبینیم که حیوان دوم یک گوساله بود که یک حیوان متحمله، یک قربانی در ایام جامعه رومی در کاتدرال کلیسا معدوم شد، قربانی شد. بعدی یک انسان بود، حیوانی با صورت انسان و انسان اصلاحگران بودن، تعالیم انسانی و غیره. اما آخرین حیوان آخرین حیوانی که باید میومد که تا مقدس گفت یک عقاب پرنده بود. هللویا. و نبی گفت در این روز نور خواهد بود. خدای من در آن ایام روشنی خواهد بود. روزی از اصلاحگران بوده، یه دوره‌ای مربوط به ایشایی است و نمیتونه اون رو روز یا شب مون، ولی در ایام شامگاه در زمان اوقات روشنی خواهد بود. مسیر جلال رو خواهی یافت. امروز در آن راه روشنی در نام پربهای عیسی دفن شده. پیر و جوان از گناهان خیش توبه کنید. روح القدس شما را تعمید خواهد داد زیرا که وقت غروب رسیده. حقیقت این است که خدا و مسیح یک هستند. در زمان غروب روشنی خواهد بود. تنها مکان برگزیده خدا برای پرستش. اوه پیغامی که انجام میشه چیه؟ میخواد چیکار بکنه؟ و در ایام اون باید در زمان غروب روشنایی باشه. و چی؟ تا پذیرای بازگشت فرزندان به خانه و سرزمین حقیقی وعده باشه. از طریق همون ستون آتشی که بنی اسرائیل رو در بیابون هدایت میکرد.
chosen place to worship. Jesus Christ. That's the only place there is. That's the only name God has.
تنها نامیه که خدا برای انجامش داره، برای نجات. این چیزیه که خدا خانواده آسمانی رو بدون نام نهاده. در عیسی مسیح، ای کلیسا، مردم، دوستان گناهکار، به هیچ چیز دیگه جز عیسی مسیح اطمینان نکنید. به هیچ واعظی اطمینان نکنید. برای نجات خودتون به هیچ کس دیگه اطمینان نکنید. به هیچ فرقه، آیین یا کلیسایی اطمینان نکنید.
In the light of the hour, the path to glory you will surely find in the waterway. Is the light today buried in the precious name of Jesus? Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is a fact that God in Christ are one. Oh, brother, sister, if you haven't repented yet, if you haven't been baptized in the name of Jesus Christ, would you make that start tonight? Would you give God the opportunity to welcome you into the place where you can worship Him? Remember, outside of there, there is no place that God promised to meet you and welcome your worship. You say, Brother Branham, I'll worship at this sincere, so it came. He made every kind of offering that Abel did, but it was a wrong offering. You might go to church and pay your tithes and do your duty as a Christian ought to, just as sincere as any man or woman. I've stood here now for some 30 years around the city here and shouting the same message. I'm getting old. دیگه دارم پیر میشم. I can't be with you too much. زمان زیادی نمیتونم با باشم. But remember, اما یادتون باشه. صدای من ضبط شده و در روز داوری و علیه شما صحبت خواهد کرد. فقط یک مکان وجود داره که خدا نام خودشو در اون قرار میده و اون در کلیسا نیست بلکه در عیسی. فقط یک مکان برای پرستش وجود داره، فقط یک مکان که در اون پذیرفته میشی و آن در عیسی مسیحه. اسمی دیگه از زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان ما نجات یابیم. هیچ کلیسایی، هیچ اعتقادنامه، هیچ چیزی دیگه ای، فقط عیسی مسیح. و این باید پیغام زمان باشه، بازگرداندن قلب فرزندان به ایمانی که یک بار به مقدسین سپرده شد. Won't you accept it tonight? While we have our heads bowed, those that like to be remembered in prayer, would you just raise your hands? We can't make an altar call. Oh, it's just too much. God bless you. My, on my left, I guess it's 300. God, to my right, would you raise your hands that I want to be remembered? I guess it's 150 or more on my right. We have a tabernacle down here with a big pool of water. Pastor Fine, Pastor Brother Armin Neville, associate. These men around here that just see me. Every day, every night, every hour. People want to be baptized and repented. Always waiting. و اگر شما از اون فرامین اطاعت خواهید کرد، اگر در قلب خود صادق هستید که تعمید روح القدس رو بیابید، با وعده روح القدس اطمینان خواهید یافت. فقط یک مکان پرستش داره و مکان توی خیمه نیست، بلکه در مسیح. چطور بهش وارد بشیم؟ توسط روح القدس. همه در یک بدن تعمید یافتیم. دعا کنیم. خداوند عزیز، همونطور که این دست ها
به حضور تو بلند شده به این معنی که زیر این دست ها در قلب هاشون اطمینان دارن که به کمک تو نیاز دارن. برای تک اونها دعا میکنم پدر.
من
میخوام که کلام تو رو نقل کنم. تو گفتی هر کس کلام من رو بشنود و به او که فرستاده ام ایمان بیاورد حیات جاوید یافته است و به داوری نخواهد آمد بلکه از موت به حیات منتقل شده است.
پدر ظرف
چند هفته وقتی به شهر برگشتم و حال سایرین رو پرسیدم گفتم این چطوره؟ گفتم اینا مردن. گفتم خب اون یکی چطور؟ گفتم اینا مردن. خداوند عزیز یکایی که ما خونده شدیم، یکایی که ما باید در وادی سایه موت گام برداریم و این برای همه ماست، چرا که
مانی هستیم.
اما امشب تو درخواست خود را به ما ارائه
دادیم
و اگر به اون ایمان آوردیم و در نام اون تعمید بیریم ما را به داخل میبریم و در این بدن، بدن عیسی مسیح، نه در کلیسا بلکه بدن عیسی مسیح، اون بدن همکنون داوری شده و این بدن دیگه به داوری نخواهد آمد. خدا غضب خودش رو بر اون بدن فرو ریخت و اون بدن از گناه آزاده. بودن در اون ما را از گناهان آزاد میکنه با این کفاره که اون به خاطر ما مرد. و در اونجا با یک دیگر مشارکت داریم مادامی که خون عیسی مسیح پسر خدا ما را از گناه و ناپاکی مبرا میکنه. پدر خدا من دعا میکنم که هر کدوم از اونها رو به ملکوت خودت ببری. حتی یک نفر از اونها مرد و زن، پسر و دختر گم نشه. خداوند ها بعضی از اقوام من که خارج از پوشش خون مسیح هستند اینجا نشستند.
چقدر
خوب میتونم حرفای پدرم رو یادم بیارم و دعا میکنم که خداوند عزیز هیچ کدوم از اونها گم نشه.
Granted, Lord, I'm believing you now with all that I have to believe with. Move upon my brothers,
دوستان و برادران و خواهرانم که امشب در این مکان هستم بخرامید خداوند. اونهایی را که خارج از اینجا و توسط تلفن صدای ما را میشنوند در ایالات مختلف ما گوش میدن از شرق تا غرب، دعا میکنم ای خداوند که در تمام صحرا، در توسان، در کالیفرنیا، در نوادا، در آیداهو، در شرق و در تگزاس، جایی که این دعوت داده شده مردم در خونه ها و کلیسا میشینن و به ما گوش میدن. خداوند هر مرد و زن، پسر و دختر گم شده ای به سمت تو بیاد. چون عطا کن ای خداوند به نام عیسی میخواییم که همه اونها تا زمانی که وقت هست این مکان ایمن رو بیابند. زمانی که دست نوشته رو بر روی دیوار می‌بینیم دنیا متشنج میشه و زمان رستگاری نزدیکه. وقتی از کشور ما در حال غرق شدن برخی دیگر توسط زلزله‌ها اثر
می‌پاشه،
درست به همون صورت که عیسی وعده داد. اجازه نده که زمان نجات اونها طولانی باشه خداوند. الان نجات تو رو بپذیرند و ما بتوانیم اینها رو به نشانه پیروزی انجیل تو در این جلسه به تو تقدیم کنیم به نام عیسی. آمین. آیا به اون ایمان داری؟ خدا به شما برکت بده. چند نفر از سمت چپ من به این حقیقت ایمان دارم؟ دستتون رو بلند. چند نفر از سمت راست؟ دستتون رو بلند. تا جایی که میبینم همه ایمان
دارم.
این حقیقت
هست.
خدا میدونه که حقیقت هست. حالا در صورتی که در او در او باشید به هر چیزی که به او به خاطرش مرد دسترسی دارید. و اون برای چی مرد؟ به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعدیل سلامتی ما بر وی آمد و زخمهای او ما شفا یافتیم.
Do you believe that?
آیا به این ایمان دارید؟
You believe in his atonement for
healing now? آیا الان به کفاره او برای شما ایمان دارید؟
Is there any sick among us?
آیا در بین ما شخص بیماری وجود داره؟ دست خودتون را از چپ و راست بلند کنید.
Great.
تعداد بیماران زیاده، نمیتونم صف دعا رو تشکیل بدم، نمیتونم به بالای جایگاه بیاد، جایی برای کار نیست. جلسات دعا برای این دعای برای بیماران در جاهای دیگه کلیسا و خیما در حال برگزاریه.
شما
از شما یک چیزی بپرسم، چند نفر ایمان داری اینجا هست؟ دست خودتون رو بلند کنید.
I'm going to quote to you the word which is Christ. Jesus commission to the world and to the church
rather. He said
this, these signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
I mean, those are true
Mark 16, say amen. All right, I'm asking you as a believer, to lay hands on somebody in front of you. Just lay your hands over on somebody.
و الان هر کسی برای اون یکی دعا کنه و دست خودتون رو بر کسی که کنار شماست
بزنید.
خداوند،
اینجا
در برابر من جعبه ای از دستمال ها و
little pieces of goods. Some old mother laying somewhere dying, a baby near death. Sick people everywhere. We're reading a Bible that comes from the body of Paul. Handkerchiefs and aprons. And they were placed upon the sick and evil spirits and unclean spirits and sicknesses and diseases departed from the people. Now, Lord, we know we're not Saint Paul, but we know that you still remain Jesus. The only God-provided place of worship. And now today, these people have confessed their same faith as believing like those people did. Surely, you have made a way for them. And I put my hands upon these handkerchiefs and asked that the diseases and afflictions leave the bodies of the people these to be laid on in the name of Jesus Christ. Now we are told that Israel was coming out of Egypt in the line of duty. They were on their road to the promised land. The Red Sea got in their way. And God looked down through the pillar of fire. And the sea got scared.
و به عقب رفت و اسرائیل مجال یافت تا به سرزمین وعده عبور کند. او خداوند امشب از طریق خون عیسی به پایین نظر کرد و بیماری به عقب رفته، شیطان اخراج بشه و تمام این افراد به وعده سلامتی و نیکویی تو داخل بشن که خدا گفت بالاتر از هر چیز در سلامتی کامل
بشن. حالا همونطور
که میبینی خداوند عیسی، دستهای هر یک از این افراد بر یک دیگه قرار گرفته. اونها دارن نشون میدن ایمانشون رو که گفتی این آیات همراه ایماندارا خواهد بود. اونها به روش خودشون برای همدیگه دعا میکنن و الان خداوند این چالش دیده شده که شیطان دروغگوی بزرگ حق نگه داشتن یک نفر از فرزندان خدا را نداره. اون مغلوبه. عیسی مسیح تنها مکان پرستش، تنها نام حقیقی، اون رو در جلجتا مغلوب کرد و ما از آن خون اون رو مطالبه میکنیم که هر بیماری و زخمی رو مغلوب بکنه و شیطان رو نهیب میزنه که این جماعت رو ترک کنه به نام عیسی مسیح از این مردم خارج شو و اونها آزاد بشن. هر کس که شفای خودش رو بر اساس کلام مکتوب میپذیره با این شهادت سرپا بیسته که حال من به نام عیسی مسیح شفا یافته و شفای خودم رو میپذیرم، سرپا بیسته. جلال بر خدا. بفرمایید. جلال بر خدا. شما لنگانی که اونجا خرامان شدید، چقدر عالی.
Out in the audience on the outside of the wires.
جماعتی که خارج از اینجا قرار دارد باید ببینید. فکر کنم هر کسی که اینجا تا جایی که من میبینم همه الان سر پا ایستادن. وای چه زمان عالی. حضور خداوند. این چیزیه که از جایی که حضور خدا و روح خداست اونجا آزادیه. روح خدا ما را آزاد میکنه. کسی که ما را شفا داده آیا بهش ایمان دارید؟ اون ما را نجات داده ایمان دارید؟ اون میخواد که شما تعمید بگیرید. آماده اید؟ هر زمانی هر ساعتی که میخواید بیاید. یک نفر هست این کار را انجام بده و همه چیز آماده است. و تمام چیزهایی که در کلیسات میخوام همه با هم این سرود رو بخونیم. دوستش دارم، دوستش دارم، چون نخست او مرا دوست دارم. میخوام امشب ساعت 9 شما رو ببینیم و موضوع ما ازدواج و طلاق خواهد بود. همه با هم این رو بخونیم. همه با هم بخونیم این رو. چون که نخست او مرا دوست داشت. و نجات من را بر صلیب گلگوتا خرید. چه کاری کرد؟ کجا؟ بر صلیب گلگوتا. میخوام یه بار دیگه وقتی که میخونیم با کسانی که کنارتون هستن دست بدید و بگید که خدا به شما برکت بده. دوستش دارم. چون که نخست او مرا دوست داشت. نجات من را در صلیب گلگوتا خرید. آیا اون رو دوست
ندارید؟
آیا اون عالی نیست؟ آیا اون مخفیگاه شما نیست؟ آیا اون صخره شما نیست که برام بیستید؟ پناهگاه شما و تنها مأمن شما. پس بنابراین ایمان من به تو می‌نگرد. به تو برای جلجتا ای منجی الهی دعای من رو بشنو. گناهانم رو از من دور کن. بگذار تا از امروز کاملا از آن تو باشم. دست خود رو بلند کن. این سوز رو با هم بخونیم. گناهانم را از من دور کن. بگذار تا از امروز کاملا از آن تو باشم. سرهای خودمون رو خم کنیم در حالی که این سرود رو با هم میخونیم. وقتی در تاریکی و پیچ و خم زندگی گام برمیدارم، و خم من رو حاصل میکنیم، تاریکی رو به روز مبدل کنیم. هرگز از کنار تو سرگردان بشم. همینطور که سرهام رو برای دعا خم کردیم، شبان عزیز ما برادر آرمان نوید با دعای خودش جمعیت رو بدرقه میکنه.